بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
انگیزه طلبه شدن. دبیرستان امام صادق علیه السلام،
سال 92. ضمن عرض پوزش، این فایل به صورت ناقص به دست ما رسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
دو تا نکته دیگه در فضیلت حوزه‌های علمیه من همینجا میخوام ذکر کنم. یکی این که حوزه‌های علمیه دریای بیکرانی از زمینه پژوهش و نقد و کار علمی رو در مقابل شما باز میکنن، در حالی که در دانشگاه اینجوری نیست. دانشگاه شیوه های درس آموزیشون شیوه های بسیار مشخصیه و بسته های علمی که به شما میدن بسته های علمی کاملا محدودیه. شما تا مقطع دکترا وقتی که میخواید درس بخونید، تعداد کتابایی که میخونید کاملا مشخصه. این تعداد کتاب رو شما بخون امتحان بده آی دکتر میشی، ولی تو حوزه اینجوری نیست. به شما میگن ما تور ماهیگیری به شما میدیم، راه فهم آیات قرآن رو به شما یاد میدیم تا به اون مقطع اجتهاد که برسید، راه فهم هزاران روایت از کلمات معصومین علیهم السلام رو به شما یاد میدیم، بعد میگیم خب این شما و این دریای بیکران معارف در آیات قرآن. و میری سراغ آیات قرآن، میبینی بسیاری از آیات قرآن موجوده که کسی اصلا در موردش پژوهشی انجام نداده و این میدان برای شما بازه. شما تا ابد میتونی کار علمی بکنی. حضرت آیت الله العظما وحید به بنده یه بار میفرمودن، خب ایشون یک عالم برجسته ایست در حوزه، ما یه بخشی رو از معارف آیات معارف قرآنی به ایشون عرض کردیم که چرا کار فقهی تو این زمینه ها انجام نشده. مثلا قصه مال 4-5 سال پیشه. ایشون برگشتن با یک ناراحتی و حسرتی، فرمودن اکثر معارف قرآن کسی دست نزده بهش. ای کاش من مشغول فقه و اصول نبودم، می پرداختم به این موضوعات. خیلی فرق میکنه به شما یک منبع آب بدن، بگن این منبع آب رو ببر تو شهر پخش بکن، تا وقتی که به شما یه چشمه بدن بگن این چشمه همیشه برای شما تولید کننده آبه. فرق حوزه با دانشگاه اینه. در دانشگاه بسته های علمی به انسان میدن، میگن شما با این بسته های علمی برو این کار کن، توضیح کن تو جامعه، تدریس بکن، اینها رو به کار ببند. اگرم خواستی کار خلاقانه ای انجام بدی، البته اشکال نداره، مطالعات تو میتونی ادامه بدی. مسدود نیست، محدود نمی کننش در دانشگاه، ولی آموزش آموزش محدودیه. اما تو حوزه چی کار میکنن؟ تو حوزه میگن که ما اصلا نمیخوایم یه بسته علمی خاصی به شما بدیم، شما بیا راه تولید علم رو یاد بگیر، بعد بستر تولید علم شما چه موضوعاتیه، تمام موضوعاتی که خدا در موردش حرف زده. اصلا طلبه رو نمیشه در یک رشته علمی خاصی محدود کرد. بعد خود طلبه ها علاقمند میشن به یه رشته علمی خاصی، مطالعاتشون در اون رشته ادامه میدن. لذا کسی که میره دانشگاه به طور طبیعی از مقدار علم محدودتری برخوردار میشه و به طور طبیعی از توانمندی علمی کمتری برخوردار میشه، بر اساس نظام آموزشی من دارم میگم، تا کسی که میره توی حوزه. توی حوزه اصلا محدودیتی برای انتقال معرفت و علوم و محدودیتی برای توانمندی در تولید علم برای طلبه قائل نیستن. این شما، این هم توانمندی ها، بیا توانمندی ها رو به دست بیار، وقت برو اظهار نظر کن بر اساس متون قرآنی، متون دینی ما مثل متن قرآن کریم و متون روایی ما، بعد شما تو همه زمینه ها میتونی اظهار نظر بکنی، اظهار نظرهای بسیار عمیق عالمانه که به این سادگی با تجربه هم ابطال پذیر نیست. ببینید این هم یک بعد از ماجرا. بعد دیگر علوم حوزوی، غیر از این که اولین نکته ای که گفتم اصالت متون دینی درباره این که بخواد درباره انسان نظر بده، حرف خدا مهمتره یا حرف پیاژه و حرف نمیدونم دیگر اندیشمندان تو زمینه‌های مختلف علوم انسانی، حرف جان دیوی؟ نکته دیگری که در فضیلت حوزه وجود داره اینه که ببخشیدا، موضوع حوزه دینه، دین مهمتره یا دیگر علوم انسانی و حتی علوم طبیعی حیات بشر؟ الان فقط عالمان دین توانایی رهبری عالم رو دارن. کسی که عالم دینی نباشه قدرت رهبری نداره. و اگر برترین شغل که بر حیات انسان مؤثره شغل رهبری است، طلبگی میره به این سمت که خودش رو توانمند بکنه برای شغل رهبری. الان توی خاورمیانه نگاه بکنید، خاورمیانه کجاست که اسم دقیقش خاورمیانه نیست، اسم دقیقش مرکز عالمه. شرق و غرب باید روی خاورمیانه سنجیده بشه، ولی حالا بخوای قسمت‌های خشکی زمین رو در نظر بگیری، خاورمیانه میشه مرکز عالم، نمیشه مشرق یا مغرب. یکی از تانی خودشون رو اونور دنیا نشستن وسط عالم میدونن، بعد ما رو مغرب عالم میدونن یا مشرق عالم میدونن. خب این اندازه‌گیری غلطیه. ولی حالا خاورمیانه حساس‌ترین قسمت سیاسی عالمه، در این تردیدی نیست. حساس‌ترین شخصیت‌های تعیین کننده در خاورمیانه سه تا روحانی هستن: مقام معظم رهبری سید حسن نصرالله در لبنان و آیه سیستانی. بقیه منطقه هم کاملا تقدیرها و سرنوشتها به روحانیون وابسته است. یه نگاه محاسباتی داشته باشید، از فضای تبلیغاتی عمومی در بیاد بیرون. کدوم یکی از شغلها اینقدر در جهان مؤثرن؟ و چه کسی جز عالم دینی میتواند به رهبری انسانها اقدام بکنن؟ شما پزشک بشید چند نفر رو از مرگ نجات میدید؟ اما اگر رهبری بکنید یک جامعه رو، چند نفر رو از مرگ نجات خواهید داد؟ نه تنها از مرگ جسمی، بلکه از مرگ روحی انسانهای بسیار فراوانی رو نجات خواهید داد و حیاتشون رو ثمر بخش میکنید. اما اگر پزشک بشید یا رشته دیگری از رشته های درسی رو که مربوط میشه به مادیات انسانها، یا حتی رشته های علوم انسانی که به روح و روان انسانها برمیگرده ولی به دین انسانها کاری نداره، من به شما خواهم گفت، به شما میگویم که روزی خواهد رسید که رشته های علوم انسانی بدون معرفت دینی عمیق اساساً وجود نخواهند داشت، یا اگر وجود داشته باشند در درجه چندم اهمیت نسبت به دین قرار دارن. شما برای اینکه به آرامش برسید اول باید دین خودت رو درست بکنی، بعدم باید بری پیش روانکاو یه چهار تا راه حل به شما بده. دین خودت رو درست نکنی، اون راه حل چه بسا نجات بخش هم نباشه. ما تو روانشناسی که میخوندیم اونجا بهمون میگفتن روانشناسی بالینی، میگن ما تأثیر زیادی در بهبود شرایط بیمارانمون نداریم. میتونیم یه چیزایی بگیم اگر او خودش خواست استفاده بکنه درصد تأثیرش بسیار پایینه. خیلی هم میگن آقا فلانی مشکل پیدا کرد، بریم پیش روانشناس. بیاید من متنهای علمی رو به شما نشون میدم که خود روانشناسا میگن ما تأثیر چندانی نمیتونیم داشته باشیم. ولی شما برو پیش یک عالم دینی که درست دینو فهمیده باشه، تحول در انسان ایجاد میکنه. یعنی چی ما تأثیر چندانی نخواهیم داشت؟ دین در حیات فردی و حیات اجتماعی چقدر تعیین کننده است. خدا شاهده اگر کسی بره مطالعات دینی خودش رو افزایش بده، سرش رو ببرن حاضر نیست بیاد رشته علمی خودش رو تغییر بده. وقتی ارزش رشته علمی خودش رو که درک دینه، که بهش میگیم فقه، عمیقا متوجه بشه، اولا یه دنیایی از معارف جلوی او خواهد بود که به اکتشاف بپردازه. خیلی دریای وسیعی است که به اکتشاف میپردازه. دیگه مثل پزشکی نیست که پزشکی با این همه پیشرفتش، میدونید الان فوق تخصص‌های متعدد فقط تو پزشکیه دیگه، تو رشته‌های دیگه اینجوری نیست. که فوق تخصص، دکترای فوق تخصص داره که بعد از دکترا حالا چند مرحله خونده، نه تخصص. در رشته‌های دیگه اینجوری نیست، محدوده کتابایی که به شما میدن، ولی واقعا تو حوزه محدود نیست. اون یه امتیاز، نقاد شما رو بار میاره، اون یه امتیاز، استعداد کم رو تبدیل میکنه به استعداد برتر، اون یه امتیاز. بعد موضوعش دینه، دین خیلی اهمیت داره نسبت به هر چیز دیگری، خیلی نقش داره در زندگی بشر. این هم یک موضوع دیگه که برای حوزه های علوم دینی هست. یک امتیاز دیگه هم که من باید برای حوزه های دینی برشمرم این است که هر کدوم از شماها یه زمانی ممکنه بیشترین احساس نیاز رو نسبت به ارتقاء معنوی داشته باشید. نیاز شخصی خودتون هست، نیاز معنوی. نیاز معنوی شما مثل نیاز به تغذیه که نیست بگید که بله ما میخواییم حالا غذا بخوریم، با این نفر مشورت میکنیم، یکی دو بار برنامه میگیریم و دیگه برنامه غذاییمون رو میبندیم. نیاز معنوی نیاز روزمره است. بعد شما اگه برید طلبه بشید، لااقلش اینه که در نیاز معنوی شخصی خودت حداقل یه توانمندی خوبی داری. این یه برجستگیه که هیچ رشته علمی دیگه مثل این رشته نیست. شما مهندس بشید، چند تا خونه من میخوای برای خودت بسازید؟ یه دونه ساختی بس دیگه، دو تا ساختی، خب باشه سه تا ساختی دیگه، بقیه شو باید بری به مردم خدمت بکنی. پزشکی هر موقع خدا نکرده مریض شدی به خودت هم میرسی، و الا زیاد پزشکی چقدر روزانه برای تو مصرف داره؟ ورزش میکنی، غذای سالم میخوری، تموم شد، نیاز تو تامین کردی. ولی 24 ساعته از دین میتونی برای خودت استفاده کنی، اصلا هم فال هم تماشا. شما برید زندگی علما رو ببینید، غرق خودشونن. میگه آخ جون من یه رشته علمی پیدا کردم که همشو 24 ساعته میتونم مصرف کنم. غرق تهذیب نفس خودشه، مدام از دین داره استفاده میکنه، خودش هم بهره میبره، به دیگران هم بهره میده. ولی هر رشته علمی دیگری برید، خودش زیاد مصرف کننده نخواهد بود. به اندازه نیازش برمیداره. نیاز انسان‌ها به هر رشته علمی محدودتر از نیاز انسان به دینه. اینم یک امتیاز دیگر حوزه. امتیاز دیگر حوزه این است که در حوزه‌های علمیه توانمندی‌های انسان برای کار کردن تو جامعه با یک تنوع و تکثر بسیار بالا به کار گرفته میشه. من دیدم کسانی که پزشکی خوندن میگه من حوصله کار طبابت ندارم، از پزشکی اومده بیرون. دیدم کسانی که مهندسی خوندن، مهندسی برق، اومده الان داره کار فرهنگی میکنه. الان خیلی ها هستن ها، من مکرر میبینم، میگه من ارضام نمیکنه این موضوع. دکتر حسابی رو برای شما مثال بزنم. دکتر حسابی خب پروفسور فیزیک نامیده شد. این پروفسور بودن رو از آقای انشتین گرفتی که اول به ایشون آقای انشتین گفت آقای پروفسور ما آماده ایم گزارش تحقیقات شما رو بشنویم. ایشون اوائل درسشون اصلا فیزیک نبود، ایشون توی مسائل فنی و مهندسی عمران درس میخوندن، تو لبنان کار کردن، بعد رفتن فرانسه کار کردن، چون کارگر متخصص خوبی بودن. کارگر که نمیشه گفت، مهندس خیلی کارکنی بودن. حالا تو اون فقر و فلاکت هم زندگی میکردن. کتاب داستان عشق رو حتما بخونید. بعد کنار درسشون دیدن که استعداد دارن، حقوق هم خوندن، سه چهار تا لیسانس و فوق لیسانس گرفتن. بعد به یکی از اساتیدشون یه روزی میگه که من این علوم ارضا هم نمی کنه، یه علمی میخوام ذهنم رو درگیر کنه. اون از باب شوخی و استهزا بهش میگه که خب تو باید بری فیزیک بخونی. ایشون هم میگه راستی میرم فیزیک میخونم. میره میخواد بره توی یک رشته دانشگاهی فیزیک شرکت بکنه، میگن تو باید این مطالعات رو بکنی، این کتابها رو بخونی تا بتونی امتحان ورودی بدی. میره میشینه چند ماه فیزیک میخونه، میره امتحانو میده، جزو 3-4 نفر معدود پذیرفته میشه. بعد تو فیزیک کار میکنه، میگه حالا ارضا میشم از اینکه ذهن منو مسائل فیزیک درگیر خودشون کردن. بنده مطمئنم اگه آقای دکتر حسابی به جای فیزیک میومد فقه میخون، بیشتر لذت میبرد، چون ذهن انسان رو فقه به شدت درگیر میکنه و به شدت سرگرم کننده است. بعد از این که شما فقه ذهنتون رو درگیر کرد، اما میخواید بیاید به عنوان یه طلبه در جامعه کار کنید. خب اگه سخنرانی بلدی سخنران میشی، اگه سخنرانی بلد نباشی روابط اجتماعیت خوب باشه امام جماعت میشی، اگه محقق باشی میری مفسر میشی، اگر نمیدونم پژوهشگر باشی در علوم یه مقدار کاربردی تر میری فقیه میشی، و مثلا اگر یه مقدار تو علوم نظری میری اهل فلسفه و کلام میشی. اینقدر تنوع وجود داره در مشاغل طلبگی که بنده بعید میدونم احدی از افرادی که درس طلبگی میخونه بیکار بشه. اصلا بیکاری تو طلبگی معنا نداره، برای هر رشته دیگه بیکاری معنا داره جز طلبگی. استعداد شما چیه؟ من یکی از رفقا بود، نه اهل قلم بود، نه اهل سخنرانی بود، نه قیافه و بر و روی داشت، نه اهل اخلاق و روابط اجتماعی بود. این گاهن میگفت به ما، میگه آخه من حالا دارم میخونم فعلا، من به درد چه کاری میخورم، من هیچکی برای هیچ کاری نمیبره. سالها بعد دیدمش، تازه کامپیوتر و اینترنت و اینها رواج یافته بود، باهاش صحبتی کردم، دیدم مثلا وقت نداره سرشو بخونه. گفتم چیکار میکنی شما؟ گفتم حتما توی که این نهادها ما اینا رفته. گفت نه، رفتم پای اینترنت و دارم مردم جهان رو مسلمون میکنم. انقدر سرم شلوغه، مخاطبانی که من دارم توی همه عالم مخاطبان بسیار فراوانی هست. این شهید آقای، میگم شهید، آقای موسوی لاری که اخیراً فوت کردن، ایشون با پست ارتباط هایی که داشت با مسلمان های سراسر جهان و کسانی که مسلمان شده بودن یا شیعه شده بودن به دست ایشون ارتباط داشته، از قدیم با پست ارتباط داشت، تعدادش از تعداد کسانی که با اینترنت با مسلمان های جهان و سرخط ها ارتباط دارن خیلی بالاتر بود. یه نفر تو خونه نشسته بود، از خونه هم در نمیومد بیرون، نامه می نوشت، زبان انگلیسی بلد بود، ارتباط برقرار میکرد. آقا یه نفر آدم یه لاقبا با خرج خودش کتاب می نوشت، نیاز او رو مطالعه میکرد، میفرستاد. واقعا انواع و اقسام استعدادها در طلبگی به کار گرفته میشن. این هم یک موضوعی است که در طلبگی وجود داره، موجب نشاط درسی آدم میشه. آدم با یه انگیزه راحت و خوبی درس میخونه، میدونه برای او شغل خوبی مد نظر قرار خواهد داشت و خداوند متعال مد نظر قرار داده، یه روزی راهش برای او باز خواهد شد. از نظر کارایی نکته های فرعی فراوانی هست که من اینجا میخوام بگم. طلبگی تنها شغلیه که بازنشستگی نداره. میگن، حالا نمیدونم یک کمی هم تفریح کنیم بد نیست، بابایی هیچ دور ریز نداره، پوستش یه جور استفاده میشه، شاخش اگه شاخ داشته باشه مثلا یه جور استفاده میشه، استخونش یه جور استفاده میشه، اصلا دور ریز نداره. گوشتایش که میخواید دور بریزی میدی، گربه محل میخوره و بالاخره اونم به یه نوایی میرسه و اگه گرسنگی هلاک نمیشه، گربه محل هم وجودش لازمه برای موشای محل، و بالاخره این چرخه میگرده. بلا تشبیه نعوذ بالله، ما چون خودمون طلبه ایم میتونیم یه مقدار شوخی کنیم. اصلا طلبه دور ریز نداره. وقتی پیرمرد شد که به دردی هیچ کاری نمیخورد، دیگه صحبت هم نمیتونه بکنه، دستشو باید بگیرن ببرن، یا حداقل به درد این کار میخوره که دستشو دراز بکنه دیگران دستشو ماچ بکنن، این هم خودش برای خودش میشه یه ستون و استوانه‌ای برای شهر. که مردم وقتی که آیت الله حقشناس از دنیا میره، دیگه آیت حقشناس نمیشنید، نمیتونست درست حرف بزنه، نه چشمش دیگه میدید. و آقای بهجت میفرمود برید برای آقای حقشناس دعا کنید، آقای حقشناس از دنیا بره معلوم نیست تهران چه بلایی رو سرش بیاد. مثل دوریز نداره، مثل فرش دستباف میمونه که هرچی پا بخوره قیمتش میگن افزایش پیدا میکنه. طلبگی واقعا یک کسی لوازم طلبگی رو هم رعایت بکنه، احترامش تو جامعه، کاربردش تو جامعه عجیب و غریبه. انصافا هیچ شغلی مثل این شغل از نظر جاودانگی برای تأثیر اجتماعی و تنوعش در روابط اجتماعی بالا نیست. این از نکات فرعی درس طلبگی. یکی دیگه از نکات فرعی درس طلبگی رو هم خدمت شما عرض بکنم. نمیدونم، بعضیا شغلای کارمندی میپسندن، ولی جوانها، خصوصا جوانهایی که سر پرشور دارن، اینها نمیتونن به شغلهای کارمندی رضایت بدن. از همین اول بهش میگن آقا شما یه کارمندی میشی که باید یه زندگی تعریف شده محدود یک نواختی داشته باشی، حوصله‌شون سر میره، بعدن دیگه ناچار میشن کارمندی رو بپذیرن، میگن راه چاره ای نیست، من باید برم کارمند بشم. ولی اگر کسی زندگی متنوع میخواد، زندگی سرشار از خلاقیت میخواد، زندگی سرشار از هیجان میخواد، نه هیجان کاذب بره توی ورزشگاه یکی دیگه بود گل بزنی حلکی از جاش بپره بشینه پایین، هیجان هایی که واقعا بتونه عمیقا انسان رو تحت تاثیر قرار بده، بنده بعید میدونم شغلی مثل طلبگی این تنوع و زیبایی رو داشته باشه. لذا علمای اسلام معمولا در دوران کهنسالی با استعدادهای فراوان، با استعدادهای سرشار، نمیدونم چی کار میکنن تو حوزه های علمیه، اینقدر خوشفهمی دارن، اینقدر تو سنین بالا اینقدر حافظه خوب دارن، یه کارهایی میشه تو حوزه، یعنی از اثر علم و معرفت دینیه. و بعد هر لحظه شون هزار تا حادثه درش هست، چه تو عرصه سیاسی بیاد، چه نیاد تو عرصه معنوی باقی بمونه، چه با مردم مستقیم من ارتباط داشته باشه، چه غیر مستقیم، چه منبر بره چه نره، بالاخره فضای زندگی او فضایی سرشار از ارتباطات، سرشار از تنوع و سرشار از حوادث پیشبینی نشده، تلخ و شیرین. بالاخره آدم تو زندگی حوادث تلخ و شیرین رو باهاش مواجه خواهد شد. البته در طلبگی یه نکات منفی هم هست، مثل اینکه طلبه ها مثلا گاهی تمسخر میشن، هیچ شغلی مثل طلبه ها تیک خورش خوب نیست. تو تلویزیون اخیرا میخوان فیلم طنز درست بکنن، یه طلبه رو میذارن کنار یه صحنه متضاد، شلیک خنده توی اون سینما میره بالا، خیلی راحت ها، به دلیل اینکه قداست کسی پیدا کرد، لباسش، شغلش، نامش قداست پیدا کرد، مسخره خورش خوب میشه. این دیگه میل شماست، من اینا رو تو اینجور جلسات صریحا میگم. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، ای وای بر بندگان خدا که هر پیغمبری را فرستادیم بلا استثناء مسخرش کردن. خدا نکنه یه آخونده یه کاری انجام ده، همینش هیچ کاری انجام نده میتونن مسخرش بکنن. هر کی مرد دینه، این شجاعت رو داره و از تمسخر نمیترسه و حاضر برای دین مبارزه بکنه، بیاد تو میدون. ما پدرمون یه زمانی میگفتن، خب مؤمن بشو دیگه، اوایل طلبگیمون بود، میگفتیم خب حالا هنوز زیاد درس نخوندیم، بذار مسئله بپرسن، بلد نیستیم جواب بدیم، ما حالا این چیز دیگه داشتیم تفره میرفتیم که حالا مثلا یه وقت تو خیابون تیکه میندازن، چی مظلوم گیر میارن. خب اون زمانی که اوایل بود مشهور نشده بودیم، حالا الان مثلا تحویل میگیرن و اینا اسباب آشنایی، ولی اون زمان که طلبه‌ای بودیم یه لاقبا گوشه خیابون، ایشون میگفتش که نامردیه پیغمبر اکرم رو تمسخر کردن به خاطر دین، تو یه کاری میخوای بکنی که تمسخر نشی، وقتی اعتبار پیدا کردی با لباس بیای، بیا چهار نفرم به تو تیکه بندازن، برای دین یه سیلی بخور. آدم بهش بر میخورد، میگفت آدم بره همین الان یه عمامه بذاره بره تو خیابون یه کاری برای دین کرده باشه. این نکته وجود داره که ممکنه برای طلبه ها یک کسانی اینجوری بگن، به شما عرض بکنن، بله اینطور هست، ولی هیچ کسی به اندازه طلبه ها تو بین مردم عاشق نداره، چه مشهور باشه چه غریب باشه. عاشق معنی واقعی کلمه، مردم فامیلای خودشونو، فامیلای مهربان خودشونو اینقدر دوست ندارن که امام جماعت محل خودشون دوست دارن. بله ممکنه بعضی ها یه طلبه رو تمسخر کنن، تحویل نگیرن. من بودن کسانی تو فامیلمون که میگفتن به من، خب من پدرم روحانی بود، میدیدن از اون اولم ما یه چیزیمون میشه، مثل این که میخوایم بریم تو این خطا و اینا، میگفتن که طلبه نشیا، مثلا بی کلاس اینا، الان اینا آرزو دارن من یه امضا بهشون بدم، بچه هاشونو میارن پیش بچه هاشون به ما افتخار میکنن. ما میخواییم بگیم مثلا عمه، دایی، عمو، یادته چه تیکایی مینداختی؟ به ما میگفتی آخون نشیا، یه برو آقای دکتر بشو، آقای مهندس بشو، تو استعدادت خوبه، یادته؟ حالا چی شده؟ عکس یادگاری داری میگیری؟ حالا اینا یک واقعیت های عجیبه ها. مثلا همکلاسی های ما بودن، چند نفر رفتن دانشگاه، ما رفتیم حوزه. خب در طول این مسیر ما ها با هم بودیم دیگه. الان مثلا آرزوشونه با یه 5 دقیقه وقت از یه طلبه بگیرن و بتونن با هم دیگه گپی بزنن. برای خودشون هم انسان های ارزشمندی هستن. من نمیخوام ارزش های ذاتی اونها رو کم بکنم، هر کی تو هر شغلی از ارزشی داره، ولی من به شما صریحا هر دو تا بخششو دارم میگم. هم طلبگی زندگی بسیار هیجان آمیز، بگم چی بگم، هیجان انگیز مثلا سرشار از هیجان و خلاقیت و نشاط، هم یه تمسخرهایی داره، یه سختیهایی داره، آدم مرد باشه، بچه ننه ها نباید طلبه بشن به هیچ وجه، اینها بالاخره نمیتونن طاقت بیارن. البته انصافا اینطور نیستا، الان جامعه متحول شده، الان یه طلبه جوانی رو میبینن اکثرا احترام میگذارن. حالا ممکنه یکی هم حالش خوب نباشه، یه تیکه بندازه یا تو مسائل سیاسی مشکلی پیدا کرده باشه سی بگه، و الا احترام دارن. عجیب و غریب، بنده سالهای اول میرفتم دانشگاه درس میدادم، اول طرف یعنی محاسنم تکمیل نشده بود، از بس روم زیاد بود، نمیخوام تعریف کنم از خودم. خب حالا الان غیر از الانی که حالا یه شهرتی هست و ممکنه بگن ای فلانی رو نگاه کنه اینها، ولی الان هم من دارم میام طلبه ها میان دانشگاه، اساتید دانشگاه احترام میگذارن، میگن آقا اینا طلبه، طلبه حساب شده درس خوندن، یه چیزایی بلدن، همه پیششون کم میارن، طلبه ها اصلا یه احترام پیدا کردن، اصلا دیگه مثل قدیم نیست. ولی اینا رو هم من از این باب خدمت شما عرض کردم. تا اینجای صحبت بنده رو، صحبت هایی که تحلیل های حالا منطقی و عقلانی بنده هست برای طلبگی شنیدید. آخرش یه حرف ذوقی براتون بزنم. یه جوانی بود توی قم سالها قبل، از بچه های هیئت ما بود و ایشون میخواست بره طلبگی، بسیار با استعداد، دانشگاه شریف هم قبول شده بود، میگفت من نمیخوام برم دانشگاه، میخوام طلبه بشم دیگه. حالا خانواده باش دعوا و مرافع و اینا، بنا شد که بیان ما نظر بدیم، مثلا مشورت کنن. خانواده ما رو حکم قرار دادن، گفتیم باشه. ما همون زمان یه خونه 60 متری اجاره داشتیم توی قم، اومدن توی همون خونه ما بود، نشستیم، یادم هست یه اتاقم داشت، تو همون یه اتاق نشستیم برای صحبت کردن. فامیلای اون آقا به سر دو نفر بودن، برادرشون هم دامادشون یا کی، دو نفر بودن از بستگان نزدیکشون، اومدن قبلا هم به من تماس گرفتن، آقا ایشون اومد مشورت بده، بفرستش دانشگاه، نیاد طرف حوزه ها، این استعداد هرز نره، ببخشید آقا ایشون شما رو قبول داره ولی نه جذب حوزهش نکن. گفتم نه، ما هر کسی بیاد بخواد حوزه بیاد اول زیرابش رو میزنیم، حالا شما هم اینجور میگید نترسید. من واقعا هر کی اینجوری سفارش بده خیانت در مشورت نمی کنم، ولی سعی میکنم از زیرش در برم که بهش یه جوری مشورت بدم که بیاد حوزه. آقا اومدن نشستن، گفتم شما برای چی میخوای طلبه بشی؟ گفت برای اینکه آدم بشم. گفتم در غیر حوزه هم میشه آدم شد؟ گفت نه در حوزه راحت تره. گفتم حالا در حوزه سختیاش هم بیشتره. حرف او رو نفی نمی کردم، ولی یه بر نکات منفی تاکید می کردم. می گفت بالاخره ما طلبه زیاد نیاز داریم. حالا سینم به شما بگم، ما طلبه بیشتر نیاز داریم یا مهندس الکترونیک یا دکترای فیزیک یا انرژی هسته‌ای یا پزشکی؟ به طلبه بیشتر احتیاج داریم. ما برای هر یه دبیرستان یه دونه طلبه توی کشور جمهوری اسلامی نداریم، همین سادگی. بعد برای 50% از مدرسه ها هم یه طلبه خوب قوی نداریم. اصلا بگو تعطیل کنیم جمهوری اسلامی، بریم خونمون، به چجوری میخواییم اداره کنیم مملکت رو با دین؟ نمیدونم. بیشترین شغل بنده اعلام نظر میکنم، بیشترین شغلی که تو این کشور بهش نیاز هست شغل طلبگی، همچنانی که به بیشترین شغلی که به کیفیتش نیاز هست، یعنی کسی تو این شغل اومد به کیفیتش نیاز هست، طلبگیه. حالا بگذاریم، ایشون میگفت طلبه نیاز داریم، من میگفت رد نمیکردم حرفشو، میگفتم ما مهندس خوبم نیاز داریم، مگه همه مهندسا باید بد باشن؟ آقا این گفت و ما گفتیم. گفت آقا شما هیچ خوبی طلبگی رو تا حالا نگفتید. گفتم چرا، حالا طلبگی یه خوبی داره، این فامیلا شروع کردن من چپ چپ نگاه کردن. من گفتم نگران نباشید، تو دلم گفتم نگران نباشید، یه خوبی کوچولو میگم که دیگه این زیاد عاشق طلبگی نشی. گفتم ببین، شما طلبه بشید ممکنه سرباز آقا امام زمان علیه السلام بشید، ممکنه نشید. طلبه نشید مهندس بشید، ممکنه سرباز آقا امام زمان علیه السلام بشید، ممکنه نشید. گفت خب این که فرقی نکرد، شما برام شد حسن طلبگی رو بگید. گفتم ها، طلبه بشی اسمش رود هست، لباسش رو پوشی. طلبه نشی اسمتم. گفت خب من تصمیمم گرفتم، خیلی ممنون، بریم. اونا هم خیلی خوشحال و خب میری دیگه شریف و ادامه میدی. گفت نه، من طلبه میشم. گفت چرا؟ گفت من حاضرم جونم رو بدم اسم سرباز امام زمان روم باشه. من برای همین، من خواهم یه اسم روم باشه. بله ممکنه طلبه بشم ولی سرباز واقعی حضرت نشم، غیر طلبه هم باشم ممکنه سرباز واقعی حضرت نشم، ولی غیر طلبه باشم اسمش که دیگه روم نیست، طلبه باشم اسمش روم هست. این طلبه چه عشقیه. حالا اون عقلانیتی که ما در طلبگی دیدیم به جای خودش محفوظ، چه عشقیه. واقعا هر کدوم از شماها طلبه بشید، پدر مادرهای شما یه خوبی‌های ویژه‌ای داشتن نزد خدا قبول شده، الکی نمیشه. بعضی خودشون کشتن طلبه بشن نشده، یه خوبی‌های پیش خدا داشتن، نمیدونم چی بوده. اگه به این سادگیه هر کسی به طلبه بشه. اصلا ما روشمون در برخورد اینجا تون دبیرستان معارف اسلامیه و شما کلی راه اومدید دیگه، ما با شما اینجوری صحبت میکنیم، ولی هر کی میاد میگه طلبه میخوای برای چی بشی، برو شغل خودتو داشته باش. بعد تو دل خودمون میگیم اگه لیاقت داشته باشه هر چی بزنیش بازم برمیگرده. طلبگی لیاقت فوق العاده میخواد. این لیاقت باید از اول باشه که تا آخرم دست آدم رو بگیره. البته تو طلبگی اوائلش یه سختی هایی وجود داره، بله سختی های مختصر، الان دیگه خیلی متاسفانه سختی کم شده تو طلبگی. یه زمانی ما زمستونا تو قم مثلا از امدادهای غیبی الهی برامون این بود که کفش داره حرم، میرفتیم حرم برای درس و مباحثه، برمیگشتیم کفش ما رو میذاشت توی اون قسمتی از کفش داری حرم که نزدیک بخاری بود که جلوی پاش بود، این کفش ما لحظاتی گرم بود. بعد این کفش سوراخ بود، زمستون رو سرد میشد، خونمونم مثلا بالای پنجرش اینقدر باز بود که من یادم شبای برف و بارونی قشنگ می اومد برف و بارون رو سرمون و هیچ وقت اون اتاق گرم نمیشد. یه اتاق کاهگلی بود که زیر کتاب هم ما عکساش هست، یکی دوتا مشما مینداختیم و مشما رو کتاب رو میذاشیم رو مشما. یه وضعیت فاجعه ای بود. البته اون زمان چون دوران جنگ بود، این هتل بود در مقابل سنگرهای دفاع مقدس، اونجا ما رو بالاخره چیز کرده بود، آماده کرده بود، میگفتیم دیگه این الان هتل، ببین گلوله نمیاد، این یک حسن مهمه، تو خاک قلط نمیزنیم، میتونی دست تو با آب بشوری، اینا خیلی حسن بود دیگه، میگفتیم خیلی عالیه. ولی اون سختی ها چقدر مشتی بود برای طلبگی. حالا الان دیگه سختی ها ممکنه یه ذره کمتر باشه، نه ببخشید ممکنه یه ذره سختی بکشی، ولی این سختی ها در اوایل طلبگی شیرینه. واقعا شخصیت انسان در سختی های طلبگی رشد پیدا میکنه. بله از بعضی از تیپ ها و توپ ها و اینا آدم جدا میشه، از بعضی از بازی ها جدا میشه. ما چجوری تو این جامعه بگیم آقا عشق بازی بودن، عشق تیپ و توپ داشتن، این روح انسان رو نابود میکنه؟ جرأت میکنی شما این حرفا رو به جوونا بزنی؟ حالا چهار تا طلبه آدم حسابی گیر بری بهش میگی آقا بازی رو بذار کنار. البته نه مطلقا، تا یه حدی عشق بازی نباش، عشق تیپ و این حرفا نباش. بله باشی، از الان راه خودتو انتخاب کردی، حدت همینه. تو کشت مرده اینی هستی که لباسی بپوشی بگن آه چه لباسی پوشیدی، برای این آه چند سانت دهن باز میشه، برای باز شدن 2 سانت بیشتر دهان مردم اونم همه که بهت نمیگن، یکی دو نفر میگن آه چه لباسی پوشیدی. بعضیا زندگیشون رو میذارن برای 2 سانت بازتر شدن دهن رفقاشون. فلسفه زندگی رو نگاه کن. برای این میخواد هر تیپی بزنه، هر لباسی بپوشه، حالا که جست طلبگی نداشته. طلبگی از همون اول بهت میگن این قصه ساده تر، این مقدار جمع و جورتر و اینا. البته دیگه الان دیگه طلبه هم شیک شدن دیگه، میبینید که لباده ما میپوشیم و نمیدونم چی و اینا، بعضی کت شلواری ها حسرت این لباسا رو دارن. بله، این عباهای رنگارنگ توری که ما طلبه ها میندازیم، دیدید روز ایام جشن ها من خودم میندازم دیگه، این شخصی ها یه نگاه میکنم میگم ما در لباسه نداری، مثل خانوم ها یه تور انداخته رو شورش، خیلی قشنگ هم شده بهش میگن، زنونه هم نیست. حالا الان دیگه گفت دست زیاد شده تو طلبگی، واقعا خیلی از این زیبایی ها رواج بده. کاش خیلی سخت‌تر بود، بعد شما میاید طلبه میشدید، طلبگیتون ارزش بیشتری واقعا داشت، که دیگه از غربال آدم ها رد میشدن، هر کسی نمیومد. انشاءالله توفیق طلبه شدن داشته باشید و این طلبگی رو از همین اول هم انتخاب بکنید. و بنده پیشنهاد اولم اینه که اگر خواستید درس دانشگاهی و طلبگی رو با هم بخونید، از خودتون بپرسید برای چی داری این کار رو میکنید. برای اینکه بگن آقای دکتر حجت الاسلام که کم نیاری، این زشته، آبرو عزت خدا میده. از عنوان دکتری دانشگاه میخوای عزت بگیری، این زشته، دارم بهت میگم. و خدا میتونه به تو عزتی، ما اینقدر حجت الاسلام دکتر میشناسیم کسی بهشون نگاه نمیکنه. من به یکیشون رفیق من بود، دو تا دکترا داره، بعد به من میگفت نگاه کن، مردم به من میرسن گاهی میگن بیا استخاره آج آقا برای ما میگیری، مصرف هم اینقدر شده. بعد به من میگفت قدر خودتو بدون مردم مثلا چی اینا. گفتم شما یه کاری بکن، هیچ کجا اجازه نده بهت بگن دکتر. بگو خدای من عزتم رو از همون نام طلبگی خودم میخوام بگیرم. ببین چه رونقی پیدا میکنه زندگیت. عزت مال خداست. نرو دانشگاه درس بخون تا بگن آقای دکتر که چه اتفاقی افتاده. خدا به یه طلبه های عزت داده دیپلم ندارن، 100 تا دکتر مهندس و مردم کنار اونا قبول ندارن، هیچ کس هم جرئت نمیکنه آقا دیپلم داری؟ جرئت نمیکنه ازشون بپرسه، از بس کار دینی علمی خودشو خوب انجام داده. اینجوری مردونه برید جلو. اگر میخواد برید دانشگاه که از کلمه دکتر اعتبار کسب کنی، خیلی زشته. اگر میخواید دانشگاه دکتر بشی تا بگی نه، اگه بگن دکتر حجت الاسلام بهتر مردم حرف گوش میدن. اصلا اینجوری نیست، مگه زمان قدیم مردم عقب مونده باشن؟ زمان قدیم میگفتن خب هم دانشگاه هم حوزه تا حرفش معتبر باشد. الان آدمای باهوش میگن ببین تو این حرفایی که میزنی مال دانشگاه یا مال حوزه است؟ اگه مال حوزه است بگو ما بپذیریم، اگه نه مال دانشگاه هم قاطیش کردی حرفای اندیشمندا نمیشه بهت اعتماد کرد. خدا شاهده همینجوری میگن رسما اساتید دانشگاه. لذا من خودم یه جایی مجبورم میگم بابا این حرف مال روانشناسی نیست، حالا ما یه تلکتری که مختصر کردیم روانشناسی. میگن خب اگر از امام صادق علیه السلام شنیدیم اون اعتبار داره. من بهتون بگم، ولی اگر میخواید بگید که نه من میخوام فقه و فرا بگیرم، طلبه باشم، در کنارش یکی از رشته های دانشگاهی رو هم برای موضوع شناسی مطالعه کنم، ببینم موضوع جامعه شناسی و موضوعات دیگری که زیل این عنوان هست چی هست، خب این خوبه، ابی نداره. ولی اول طلبگی بخون، در طلبگی تقویت بشو، فقه و اصول و یکمی درش متبحر بشو، بعدا روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و این حرفا رو مورد مطالعه قرار بده، چون ذهنتو خراب میکنن. تو همه این علوم انسانی آگاهی های بسیار غلطی هست که گاهی از اوقات ذهن انسان رو فاسد میکنه. کم نیستن طلبه هایی که رفتن کنار طلبگیشون درسای دانشگاهی خوندن، حالا یه مقدار التقاط اندیش شدن، التقاطی فکر میکنن، یه کمی دینی یه کمی ضد دینی، قاطی کرده دیگه حسابی، عمامه میذاره سرشو، حرفای غیر خدا و پیغمبر میزنه، به قول مقام معظم رهبری دچار خطر سایش میشه. حرفای خدا پیغمبر رو حسابی قبول کن، برای جا بیفته، حسابی بفهم، بعد بگو خب حالا شما چی میگید اندیشمندان محترم علوم اجتماعی، علوم انسانی، فلسفه، بفرمایید شما بفرمایید چی میگید. اول روی طلبگی خودت کار کن، ذهن خودت رو پر کن از معارف دینی، بعد برو سراغ بقیه علوم. حالا دکتر بهت گفتن نگفتن هم مهم نیست. خیلی وقتا شما اصلا طلبگی درس بخونید، درسای دانشگاهی رو مثل آب خوردن طی مطالعه آزادتون میتونید بخونید، چون اصلا طلبه گفتم از نظر ذهنی قوی میشه، قوی که شد با یه 4 تا ورق زدن مطالب دانشگاهی رو میخونه، اصلا نیاز نیست بره سر کلاس. دقت فرمایید، آقای رحیم پور از قدی نمونهش دیگه، ایشون که نرفته دانشگاه درس بخونه، حالا شاید اخیرا رفته باشن مدرک دانشگاهی گرفته باشن، ولی مطالعاتشون رو به صورت آزاد داشتن. بنده خودم قبل از اینکه روانشناسی رو بخونم برای این تو اون گروه پذیرفته شدم که این هوا مطالعات انسانشناسانه داشتم، مثلا خودم همینجوری آزاد، طلب آزاد دیگه، میخوام برم انسان رو بشناسم، از کتابای روانشناسی و علوم تربیت هم استفاده میکردم. بعد گفتن حالا شما که اینا رو کار کردی بیا کمی هم اینجا مطالعه کن، که بعدش هم دیدیم مثلا زیاد ارزشش رو نداره وقت بخواین بگذاریم، و الا میخوندیم تا دکترای روانشناسی هم میگرفتیم، ولی دیدم واقعاش ارزشش رو نداره، من همون برگردم دین رو بفهمم. خیلی کار اونجا دارم تو فهمیدن دین، خیلی حرفا رو زمین مونده که آقا کسی از علما تو این 1400 ساله دست بهش نزده، یعنی شما بعد از 1400 سال حرف تازه میتونی بری بزنی، خیلی عجیبه. ما یه باب تولید علم برامون باز شده، بریم اینجا تولید علم بکنیم، بهتر از اینه که بریم حرفای دیگران رو بخونیم، هی ببینیم کی چی گفته، اون کی چی گفته. اینجا الحمدلله ذخایر بسیار غنی و دست نخورده برای استخراج موجوده. یه کمی هم توسل به اهل بیت پیدا کنید. طلبگی یعنی جارو زدن خونه آقا امام زمان علیه السلام. نمیشه که آقا صاحبخونه اجازه نداده باشه بعد شما بخواد بگید نه آقا شما کاری نداشته باش، من میخوام بیام تو خونه شما خدمت بکنم. خب آقا میفهمم ما شما نخواهیم خدمت بکنی کی باید ببینیم؟ ما به شما گفتیم این کار ماست دیگه. طلبه این کار آقا امام زمان علیه السلام در دوران غیبت داره انجام میده. خب آقا ما نمیخوایم شما کار ما رو بکنی. ما کنتم متخذ المذلین عضدا به تعبیر آیه کریمه قرآن، و خدای نکرده ما نمیخوایم تو رو به عنوان یاور استفاده کنیم ازت، خیلی خطرناکه. لذا طلبگی یه پارتی معنوی قوی میخواد، درسته؟ تا آدم چیکار کنه؟ تو مقطع دکترا میگن همین دیروزی کسی زنگ زد بچه ما داره دکترا فلان جا امتحان میده، میشه آج آقای سفارشی بکنید؟ من میگفتم نگاه کن سفارش های زمینی میخوان، ولی تو طلبگی یه سفارش آسمانی لازمه. به امام رضا علیه السلام توسل پیدا کنید، به امیرالمومنین علیه السلام، به هر یک از ائمه هدا، به حضرت زهرا سلام الله علیها، به این سه وجود نازنین بزرگوار توسل پیدا کنید، راهتون بدن به طلبگی. بعد اگه طلبه نشودی نگو من تصمیم نگرفتم برم طلبه بشم. ببین لیاقت نداشتی وارد طلبگیت بکنن، خیلی راحت بهت بگم شما چون در معرض طلبگی هستید، چون در معرض طلبگی هستید اگه طلبه نشید احتمالا لیاقت نبوده، اشکالی نداره شغلای دیگه هم هست، انشالله استعداد و لیاقت خودتون در شغلای دیگه نشون بده. خدایا توفیق درک معارف دینی به ما عنایت بفرما. چند سالی اولش عربی ادبیات مقدمات بخونید، لذت بخش ترین علم علوم دینیه، هیچ علمی به اندازه این علم لذت بخش نیست. خدایا لذت درک معارف دینی به ما بچشان، ما رو جزو سربازان خالص الولای آقا امام زمان علیه السلام و شاگردان خوب مکتب امام جعفر صادق علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه های آه.